بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 366، شنبه 7 خرداد 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما امسال در عرفان در وادی عمل مکتب سلوکی حضرت استاد حسن زاده رحمت الله علیه رو داشتیم بررسی می‌کردیم. اونچه که برای عموم، برای طلبه ها و غیر طلبه ها، طلبه های در سطوح متوسط و ابتدایی و برای عموم مردم ایشون راهی داشتن و دستوری داشتن رو عرضه کرد. برای اون کسانی که به مراحل نهایی میرسن باز راه خاصی دارن که یکیش رو عرضه کردیم و بعد بقیه رو دیگه یه اشاره مختصری کردیم و گذشتیم. دستورات سلوکی از استاد رو گفتیم که اساساً این دستورات سلوکی یکی از موضوعاتی بود که ما میبایست در بحث‌های عرفان در وادی عمل بپردازیم. قبلا وعده‌اش رو کرده بودیم دستور عمل‌ها رو هم باید پرداخت. یکی از دستور عمل‌ها مال دستور عمل از استاد بود که جزء قله های حوزوی است و باید پرداخته بشه و پرداختیم به توفیقه. بعد از اون رسیدیم به اصول سلوک حضرت استاد. اصول سلوکی، اصول سلوک یعنی اصول و مبانی که سلوک بر اساس او سامان گرفته. یکی از اونهایی که توضیح دادیم در جلسات قبلی که 2 جلسه عرض کردیم، اولا سلوک میبایست، مبنای سلوکیشون میبایست بر اساس شریعت باشه و تنها راه شریعت. توضیح دادیم در بحث‌های قبلی، گفتیم می‌گذریم دیگه، باز وقت چون نداریم زیاد دیگه به بحث بعدی بپردازیم. اصل دومی که به اصطلاح ایشون در کارش هست و در عرفانش اشباع شده و هویداست در کار دستورات سلوکیشون، عرفان سازگار با زندگی و حیات اجتماعی است. بذارید اینجا یه مقدمه عرض کنم. بعضی از دستورات عرفانی و بعضی از عرفان‌ها پایه کارشون اینه انسان رو به یک انزوا می‌کشونن به طور مطلق و بعد او رو می‌خوان به مقامات و کمالات برسونن و تقریبا مسئولیت اجتماعیش رو به حد اقل بلکه به صفر گاهی می‌رسونن. بعضی از عرفان‌ها این کار رو می‌کنن و بعضی از حتی عرفان‌هایی که در حوزه اصطلاح اسلامی هم گاهی شکل گرفته بعضی ها دارن، میگن شما کار نداشته باش به این کارها، شما کار خودتو بکن. مثلا اینجوری توضیح، یعنی مسئولیت اجتماعی، مسئولیت خانوادگی، شغلی انسان داشته باشه، کاری رو مشغول باشه، اینها رو گهگاهی به حد اقل میرسوند. خب چون این چیزی یک نوع دستور، یک سبک دستوره که در حقیقت عملا نتیجهش اینه انسان باید از همه ببره، حتی بعضی از مواقع خانواده رو مزاحم خودش میبینه و بعضی موقع جامعه رو مزاحم خودش میبینه اینجوری، و بعد میگه که خودتو گوشه بشین، کار رو انجام بده، نتیجه بگیر، به یه کمالی برسی. چه هست؟ این یک سبک دستوره که من میتونم اسمشو بذارم عرفانیست منفی، عرفانیست غیر حاضر در صحنه اجتماع، عرفانیست منزوی. میشه این عناوین رو بهش داد. دسته از عرفان ها این سبک. روح کار، حالا من بعدن میگم، روح کار اسلامی این نیست. اون چی که از رسول الله رسیده این نیست. اون چی که رسول الله دستور داده، حالا میگم انشاءالله یه اشارهی میکنم، نیست. شریعت نمیپذیره
و این با واقعیت انسانی هم جور در نمیاد. یعنی به تعبیری اگه ما بخوایم چون این چیزی رو یک امر گسترده اجتماعی اون اصلا جامعه میباشه، به تعبیری فقط مال اوحدیه و اصلا سلوک اندیشه اجتماعی عمومی نخواهد شد. یعنی بخواد بگید همه رو درگیر کنه با واقعیت نمیسازه، یعنی اینا باید همه چیز رو رها کنن و به حد اقل برسونن و بنیاد جامعه برکنده میشه و جامعه رو برکنده بشه انسان نمیتونه زیست کنه و حذف انسان میکشه، حذف ضروریات ها و نیاز ضرورت ها و نیازهای ضروری انسان میکشه و عملا انسان وارد زحمت میفته و عملا خود به ضد خود تبدیل خواهد شد. یعنی بعدا عملا تبدیل میشه که اصلا چنین چیزی راه نیست، باید بست اگر کسی بخواد ادامه بده. به شکل محدود کسی بخواد اجرا کنه، برای اوحدی بخواد اجرا کنه، شاید بشه اجرا کنه، ولی به شکل عمومی بخواد اجرا کنه اصلا این راه بسته است. به ظاهر میگن خب میشه انجام داد، ولی برن توش نتیجهش این نیست که عرض میکنم یا ختم میشه به اینکه جامعه بباشه یا ختم میشه به اینکه باید حذفشون این عرفانی کرد. عملا اینجوریه بخواد برسه. دستورات دینی هم حالا در جای خودش هست، عقلانیت هم با این کار نمیسازه، حالا در جای خودش بس. حضرت استاد این یک طرحه. یک طرح دیگر انسان رو از ساحت طرحهای دیگری که معمولا دستورالعمل‌هایی که میدن و فضای عرفانی که وجود داره و آموزه‌هایی که وجود داره، این آموزه‌ها و این آموزه‌ها که میگم یعنی پشتوانه‌های اندیشگانی که باش تعامل میکنه، آموزه‌هایی که وجود داره، اندیشه‌هایی که وجود داره، به اضافه دستوراتی که وجود داره، این دستورات سازگار به فضای اجتماعی است. اولا میگم سازگار یعنی فقط بتونه سازگاری داشته باشه کافیه، ولی بعضی از طرح ها اصلا بحث این نیست که سازگاره، اصلا در متن اجتماع میبایست سلوک کرد، میبایست جامعه رو داشت، اصلا تو همینجا هم به دلیل پشتوانه های نظری در اینجا هم سلوک اصلا بایست باشه اینجا اینجا و سلوکی مناسب با شرایط اجتماعی. نمیخواد کار رو بذاره کنار، نمیخواد خانواده رو کنار بذاره، نمیخواد جامعه رو کنار، نه مسئولیت اجتماعی رو کنار میذاره، همه رو میبایست میگوید ضرورت داره باید باشه و هیچی رو حذف نمیکنه، در این حال میخواد سلوک کنه و سلوک رو هم اصلا یک جوری معنا میکنه که اصلا خود این میشود سلوک. قطع کنید چرز بکنه که این دیگه در حس قوی تری. پس سه ساعت داره، یه ساعت میگه اصلا نه حذف، یه ساعت میگه سازگار باشه کافیه، یک ساعت میگه اصلا نه تو سطح جامعه میبایست جامعه باشد، نمیدونم شغل باشه، نمیدونم خانواده باشه، همه اون چی که ما میفهمیم به عنوان یک حوزه حیات انسانی، اون حوزه حیات انسانی میبایست باشد و سلوک هم میبایست تو او انجام بشود. مثلا سلوک یعنی این، سلوک اساسی اینه. که این طرح سوم که من احساسم این حضرت استاد به این طرح سوم نزدیکه، از دو سال سنت موجوده در به اصطلاح حوزه که به عنوان سنت ملا حسین قلی همدانی میگیم، این سبکیان اساسا. یکی از این شاگردای از دوستاد میگفت ایشون من ما رو نه از زندگی انداخت نه از درس و بحث انداخت، طلبه بود زندگی شغلش طلبگی بود و کار درسی بود. نه از درس و بحث انداخت نه از زندگی انداخت، ولی ما رو به سلوک کشاند، اینجوری تر میکردن. ولی اندیشه های پشتیبانی که دارم به نظرم خیلی مسئله درست بود. ما داشتم میگم به یک عرفان مثبت، عرفان فعال در صحنه اجتماع، عرفان حاضر در اجتماع بدون هیچ گونه تعارض تعافت. طبیعتا تا قبول کردی جامعه میبایست باشد، کار باید باشد، شغل باید باشد، نمیدونم خانواده باید باشد، مسئولیت اجتماعی باید باشد، اینا تا باید باشد و گفتی و بعد عرفان هم باید باشد، یک نوع تلاعم خاصی میخواد. این واقعیته، تلاعم خاصی میخواد، نفس اون آموزه ها باید پشتیبانی درستی بکنه، نفس این مثلا نتایج. اینو خوبه که آدم یه وقتی به صورت مفصل بحث کنه. من چون الان امروز احساس میکنم دیگه آخرین جلسه است توش هستیم که در خدمت سروران هستیم، دیگه سعی میکنم امروز تمامش کنم، ولی واقعیتش یه بحث خیلی جدیه. یعنی ما باید اینجوری نگاه کنیم، اگر از نظر حکمت عملی، از نظر مسئولیت دینی رسیدیم چون این کارهای میبایست بشود و سلوک هم میبایست بشود، چه باید بشود؟ برخوش یه توضیح و طرحی داره که باید در جای خودش درست. ولی خواستم اینو بگم، اگر بخوایم دسته‌بندی کنیم، عرفان از دو استاد میفته در فضای عرفان مثبت، عرفان حاضر در صحنه اجتماعی، عرفان فعال در حیات اجتماعی، و در حقیقت هویت عرفانی هیچ فروگذار نشه. دقت کن چه میگم، هویت عرفانی هیچ فروگذار نشه، فعالیت اجتماعی هیچ فروگذار نشه، حیات اجتماعی انسان هم هیچ فروگذار نشه. باز هستم چه میگم، این سب اصلش هم این احتیاج داره پشتوانه های. ببینید بعضی از عرفان ها هست جوری به دنیا نگاه کردن که به هیچ جهت پذیرفتنی نیست، جوری به جامعه نگاه کردن که به هیچ جهت پذیرفتنی نیست. اگر اینجوری باشه، عرفان برآمده از او و دستور برآمده از او هم باید همین شکل باشه. بعضی ها دنیا را رنج، زحمت و مانع و مزاحم میدونن تماما. به هر حیثیتی نگاه کنید، دقت کنید چه عرض کنم، به هر حیثیتی نگاه میکنید دنیا این است، به هر حیثیتی به جامعه نگاه کنید این است، این در بعضی اینجوری هم اسم نمیخوام ببرم، بعضی از عرفانهای هندی به اینجاها کشیدن، دقت میکنید تا اینجوری میشه، چون این آموزهی بهش اجازه نمیده. بعضی از آموزه هایی باز دیگری است تو عرفان، مثلا میگه اوج فناست محو شدنی که هیچ جهت بازگشتی رو برای او تصویر نمی کنن. خب اگر اوج فناست، رسید به فنا و هیچ بازگشتی نیست، بازگشتن پس هیچ وقت نباید بیاد تو صحنه جامعه و اجتماع و زندگی و کار و شغل و این. که این با واقعیت هیچ انسانی سازگار نیست، همونی هم که تو فناست یه حظی از زندگی رو باید براش در نظر گیره. ولی حالا اینا اینجوری میگه، ولی بعضی اندیشه ها میگن نه، اوج اونجا نیست، در عینی که یک اوجه معبره، ما باید بسیم به بقای بعد الفنا. در بقای بعد الفنا حقانی به تمام معنا خواهد شد، اما جهت این سویش جهت خلقی رو هم مراعات میکنه، حق حق رو ادامه، حق خلق هم ادامه. تا این آموزه رو قرار میدی یه نتیجه دیگر داره، اون آموزه رو قرار میدی یه نتیجه دیگر داره. این آموزه ها گفتم اینه، البته یه مجموعه آموزه هاست که باید با هم جمع بشه. نوع نگاهشون به انسان، نوع نگاهشون به بدن، نوع نگاهشون به دنیا، نوع نگاهشون به آموزه ها جوری است که اینها رو به سمت منفی بودن میبره. ولی بعضی های دیگر نوع نگاهشون در همه اینها به شکلی است که تبدیل میشه به چی؟ عرفان مثبت. بذارید چند نمونه رو بگم. در مورد دنیا ما دین در دین میبینیم، از دنیا از یک منظر به عنوان چی؟ لهو و لعب و تفاخر و اینها یاد میشه، درست، متاع و غرور و واقعیت است. ولی از یک جهت دنیا چیه؟ فعل خدا و تجلی خدا و جلوه خدا و زیبایی های خدا، این هم هست؟ هست. جای کار هست؟ هست. جای رسیدن به خدا هست؟ هست. دنیا فی حد نفسه بد نیست، به این دلال بد. ببین این نوع نگاهی که دین به ما داده و این نگاهی که معمولا این فیلسوفان ما پیدا کرده اینجوریه، باید نگاه کرد از چه جهت دنیا بده. و به تعبیر دیگر نه یعنی تمام جهتش بد است، که اگر تمام جهتش بد باشه اصلا باید کنار گذاشت و دیگه تبدیل میشه به همون عرفان منفی. ولی اگر بگید نه، از این جهت خوب و خوب و خوب و خوب، از این جهت بد و بد و بد، پس تو مواظب باش اینها را دوچار نشی، اما آنها این متاع غرور برات نشه، برای دنیا کار نکن، در دنیا غرق نشو، رکون به دنیا پیدا نکن، اطمینان به دنیا پیدا نکن، برای او زندگی نکن. اما میشه جوری هم زندگی کرد همین بشه چی؟ جای تعبیر امیرالمومنین، اون نفری که اومد مذمت کرد دنیا، امیرالمومنین خودش خیلی مذمت کرد دنیا، اما اون شخص تا اومد مذمت کرد گفت تو چی میگی؟ چه مذمتی میگی؟ تو چی میدونی؟ از این میخوام بازه هستم چه از میخوام. این نوع اندیشه قدرت بست ویژه‌ای داره، لذا برمی گرد به اندیشه ها. من به نظرم واقعیت ها هم یه اندیشه عرفان مثبته، اون واقعیت نیست، اونا که اگر کسی گفته واقعیت نیست. حقیقت این نیست که دنیا تمام جهت بد است. حقیقت جامعه نیست که تمام جهتش بد است. اون اندیشه‌ای که میگه همه بنده خدا هم و همه عیال الله هم، الخلق و عیال الله، تا این اندیشه رو پیدا کنی الخلق و عیال الله بشه، جامعه براتون چیزی معنی داره؟ همش منفی؟ جهت مثبت هم پیدا میکنه. به این آموزش رو دارم. اون نفری که میگه بدن اصلا بده بهش توجه نکن، اما یه نفر میگه بدن هم مرکبه هم مرتبه نازله توه و حقی داره و حق او رو ادا کن. یادتون هست ما متن رو از استاد میخوندیم، ایشون میگفت انسان کامل حق هر چیز رو ادا میکنه، حق بدن رو هم ادا میکنه. خوندم متن رو براتون قبلا از نامه و برنامه ها داشتم میخوندم. این نگاه رو ببینید، این نگاه یعنی این آموزه هایی که داره، نوع نگاهی که به دنیا دارن، نوع نگاهی که به جامعه داره، نوع نگاهی که به بدن داره، نوع نگاهی که به اونچه که در این سو قرار میگیره و مسئولیت اجتماعی داره، یه نگاه ویژه است. نوع نگاهی به شغل، این که شریعت اومده گفته کسی که شغل نشه کل بر دیگران بشه، این اصلا به درد نمیخوره، این تحریکی داره شاید. اونها هم این رو اندیشه دارن، اصلا تکدیگری، کل بر دیگران بودن، اینها خود مانع سلوک میدونه، نه مفید به حال سلوک. توضیح میدن، اینا توضیح میدن که چرا باید کار داشت، شغل داشت، و حتی فایده شغل اینه که گاهی انسان رو مشغول میکنه که نفس رو مشغول نکند. مثلا حالا هر توضیحی که دادن، من دیگه توضیحات رو نمیخوام وارد بشم، دقت میکنه. و اینکه باید عزت داشت، و مؤمن باید عزت داشته باشه، مسلمان باید عزت داشته باشه، سالک باید عزت داشته باشه، اینها. عزت نفس رو نباید گرفت، ولی نفس رو باید خاضع کرد. اینا توضیحاتی که دارن آقایون. یعنی ببینید اون مرزهای درست حق و باطل که من به نظرم اینها خیلی مهمه. الحمدلله ما افزون بر عقلانیت شریعتی داریم که به ما این رو یاد داد. شریعت ختمی عملا ما رو به یک عرفان مثبت کشونده. این توضیح داره که در تعبیر رسول الله جهاد به اصطلاح رهبانیت امت من، رهبانیتی که معمولا مسیحی‌ها داشتن گوشه نشینی بود، رهبانیت امت من در جهاد است. النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. این تعبیر کی؟ چه کسی؟ عثمان ابن مظعونی که خود یکی از شاگردان سلوکی رسول الله است. نسبت به او ببینید چجور موضع میگیره رسول الله. واضح هستم که از مخواه اینا را اگر کسی بدانه، شریعت ختمی ما رو به عرفان مثبت میشه. علامه طباطبایی تو بررسی های اسلامی جلد یک صفحه 49 و 50 اونجاها، ایشون در این چاپ جدیدی که شده اونجا توضیح میده عرفان اسلامی چگونه دستورات منفی هم داره، دستورات مثبت. منفی یعنی مثلا نفی میکنه بعضی از کارها نکن، چگونه مثبت هم داره. و اونجا یک مختصری آورده بعضی از بحثا. میخوام اینو بگم، اندیشه اسلامی که ما گفتیم حضرت استاد یکی از مبنای اولشی بود که طبق شریعت و مر شریعت باشه، شریعتی که هست ما رو کشونده به صحنه اجتماع و مسئولیت اجتماعی و تشکیل خانواده و نگاه به این سو، در عینی که تمام نگاه های ما باید به سلوک و خدا باشه با اون توضیحاتی در جواب باشه. واضح است؟ این نوع نگاه را شریعت ختمی گفته و مبانی عرفانی فلسفی ما، مبانی حکمی ما هم این راه رو باز کرده. توضیح داره در جای خودش از دوستاد از این نهله هست. واضح است؟ این باعث شده حضرت استاد نوع دستوراتش از این دسته، از دسته یه چی؟ حضور فعال در جامعه، پذیرش مسئولیت اجتماعی، تشکیل حیات اجتماعی، کنارش هم سراسر سلوک. به تعبیری از سلوک هیچ کم نمی کنه و از حیات اجتماعی هم هیچ کم نمی کنه. یعنی نباید حاضر بشید؟ نه، باید باشه، ولی حالا خود این یک منطق میده. تو زندگی اجتماعی بخواد از سلوک کم کنی؟ نه. تو سلوک بخوای زندگی اجتماعی کم کنی؟ نه. دقت میکنید هر دو باید کنار هم، مثلا با اون منطقی که حالا در نوع عالیش هست که توضیح خاصی داره. الان بذارید همین رو بگم کافی باشه تا بعدا توضیح بدم. علامه طباطبایی میگه فطرت ما هم سازگار با اینه، عقل ما هم سازگار با اینه، نمیدونم عرفان ما هم سازگار با اینه، دین ما هم سازگار با اینه. توضیحی که باید در جا خودش داد. حالا بذارید الان اینو بگم، بذارید چند نمونه رو بگم. حضرت استاد حسن زاده در باب حالا من اینا شاید گفته باشم قبل، ولی به عنوان مورد میخوام چند تا از اینا رو شروع کنم توضیح. مثلا زندگی خانوادگی و ارتباط با همسر و اینها، ایشون گهگاهی به طلبه‌هایی که دستور میداد، دستور العمل میداد، ایشون میگه حق همسر رو نباید بخوری. خب خانمی هم که داره کار سلوکی میکنه، شوهرش تو کار سلوکی، اون حق شوهر رو نباید بخوره. آقایی که در کار سلوکی هست و خانمش در کار سلوکی نیست، حق اون هم نباید بخوره، حقش نباید خورده بشه. به تعبیر دیگر ایشون میفهمون تو میخوای سلوک بکنی، معناش این نیست که بنده خدا رو بیچاره کنی، که او باید بهش برسی. ببینید این خیلی معناش، گفت تو خودت باید جور کنی که حقشو بدی در این حال سلوک کنی، نه یعنی او رو نرسید. که یکی از این افراد اومده بود پیش ایشون، ایشون خودشون نقل میکردن، میفرمودن یکی اومده بود به من گفته بود من آقا میخوام همسرم رو طلاق بدم، چرا مانع سلوک من. تا این نگو از نگو برو برو برو، یه تعبیری هم کرد بعدش، برو برو این حرفا رو نزن، یعنی اصلا بر نمیتاب، معنا نداره، معنا نداره. من حالا میخوام سلوک کنم، مثلا بیام یه جوری بکنم، تو هم خانم باید یه جوری بکنی، چه حرفیه؟ یا خانم میخواد سلوک بکنه آقا رو تو هم باید، نه، جایی که حلال شرعیه دستش بازه اون خانم، اون آقا چیکار داری تو؟ چیکار داری؟ حالا نمیخواد تو این زمین مسئله نیست، تو میخوای انجام بدی بده، اون رو چیکار داری؟ این دستور استاد بود، یعنی خودش اصلا تصریح هم میکرد. و گاهی به شاگرد که همون اول میگفتم باید جوری برنامه ریزی کنی که حق همسر خورده نشه. یا در مورد درس و سلوک، مثلا شغل ما درس بود، گاهی رفتم پیششون طلبه ها بازم گفتم ما شما میگید مثلا مراقبه اینها، تو مسائل درسی که میریم مشغول میشیم تمرکز میکنیم، این حال از ما گرفته، می چیکار کنیم؟ ایشون نگفت حالا درس ویل کن، مراقبه را اجرا کن، اینجوری نگفت. ایشون میگفت نه، درس تو بخون، فقط یک کار کن، درس تو برای خدا که بخونی، این خود سلوکه، این خود مراقبه هست، درس رو خالصا برای خدا بخون. ببین چیکار کرده، یعنی نفس درس خود راه سلوکش میشود افزون بر کار مراقبه. بعد براش برنامه، خب تو کجا تو برنامه داشته باش که بتونی به نتیجه برسی، کجا هم کار درسی تو انجام بده. عرض کردم مثلا بین طول و این، حالا من توضیح میدم میشون کجاها معمولا تر میگه. گاهی شده برخی از افراد عادی، افراد عادی میگم یعنی طلبه نبودن، افراد دیگری که غیر طلبه بودن و شغل دیگری داشتن پیششون میرفتن، اولین توصیهشون بود در کار خودت درست عمل کن. این خیلی تو کارشون بود، یعنی تعامل با خدات رو، سلوک با خدا رو در شغل خودت پیاده کن. تو قاضی هستی، اونجا چه جای حساسی داره که معمولا تعامل با خدا باید بکنه، همون رو رعایت کن. تو به اصطلاح کارمندی، همینجور. تو نمیدونم نظامی هستی، همونجور. با همون توضیح که شد، حتی برای برخی از اینها توضیح داده بود که دقیقا تو چه کار باید بکنی در کار خودت، تو که میخوای در سلوک بیفتی، در کار خودت باید اینجوری عمل کنی. مثلا بازاری هستی، بسیار خوب، تو باید در عینی که تو بازار هستی میل به مال و زرنگی های مالی ویژه‌ای که یک نوع دیگران رو پس زدن از نظر مالی هست، حالا توضیح داره دیگه، من برگشتن دیگه نمیخوام، تو نباید اینجوری عمل کنی، تو باید اینجوری عمل کنی، یکی برایشون توضیح میده. این راه عاقلانه‌ای که به تعبیر دیگر در نفس سلوک، شغل من مانع نیست، شیوه عمل من در این شغل مانع است، اون شیوه عمل رو باید بردار. شیوه عمل دیگر است که مانع نیست، بلکه چی؟ ممد و کمک کننده به کار سلوکه، همون راه های پیشنهاد میداد. این راه ایشون بود که نوعاً در کارهای شما میدیدیم. و بذارید چند نمونه هم باز بگم. مثلا تشویق به کار، نمیدونم، ازدواج. خب بعضی ها کتابشون میگه ازدواج چرا؟ ایشون اینجوری نبود، همون دستورات شریعت به طبیل واضحه اینا دیگه. ازدواجش، تبلیغش، یکی از طلبه ها رفته بود خدمتشون گفته بود آما حالا شما چون گهگاهی میگید درازقبادار، راست هم بود، معمولا طلبه ها بعضی هاشون که تو مسیر نیستن، هیچ ایباریشون در مورد بعضی گفته بود ایشون از جهت علمای همه چیز رو داشت جز تقوا و علم. واضحه دیگه این معناش چی میشه. خیلی ناراحت بود از دست این عده مثلا و از دست عده‌ای که گاهی تو لباس طلبیه میان هیچ مناسبت نداره. ازشون تبیر به دراز قبادار، تبیرشون این بود دراز قبادارها اینجوری میکنن، یعنی فقط همین لباس رو پوشیده و علش خبری نیست. یکی از این طلبه ها رفته بود گفته از ده آقا شما رفته بود تازه ملبس شده بود رفته بود پیششون گفت ما هم دراز قبادار شدیم. گفت نه شما حجت رو باید بر مردم تمام کنید، یعنی این رو واقعیت میدونست. نمیگفت که نه حالا آره دیگه دراز قبادار شدید، نه واقعا شغل وظیفه است، حجت رو باید بر مردم تمام کرد، یعنی ما وظیفه داریم. این هاش به عنوان کار میدونست ولی در این حال هشدار میداد دراز قبادار نباش. دقت بکنید این شیوه ایشون خیلی معنا داره. تو هر جایی هر شغلی هستیم اون شغل رو به خوبی به اتقان با سمت سوی سلوکی انجام بدیم، یعنی مداقه هایی که از نظر روحی ما رو ارتقا بده در نفس همان تعامل خرید و فروش یک بازاری اونجا باید ما ارتقا پیدا کنیم. تو تعامل بین زن و به اصطلاح شوهر باید اونجا ما ارتقا پیدا کنیم. تو همون تعامل اون چجوری باید عمل کنید، دلسوزی باید چجوری باشه، چجوری باید نمیدونم خضوع کنی، چجوری باید خودتو بشکنی، اینا همینا که بلدیم، همینا که یاد گرفتیم که در فضای سلوک همینا رو بیار تو صحنه اجتماع اونجا اجرا کن، اونجا اعمال کن. دقت میکنید؟ و یکی از کارهایی که ایشون میکرد نوع دستوراتش هم نگاه کنید، این دستورات سعی کرده جوری باشه که با صحنه های اجتماعی جور در بیاد، که لذا ما عرض میکنیم باید تلاعم داشته باشه دستورها. وقتی کسی قائله که صحنه اجتماعی صحنه سلوکه، تعامل ها و دستورها باید بر اساس او باشه. مثلا یقینا یک پشتوانه باطنی و یک انزوا و عزلت میخواد، اما اونگونه که در شریعت آمده از او داره استفاده میکنه. چی؟ بین طلوعین آباد کن. خوندیم دیگه بحث سحر بین طلوعین. محاسبه این مانع کار نیست، بلکه تقویت صحنه اجتماعی است. یا مثلا مراقبه قرار نیست صحنه اجتماعی رو به هم بزنه، قراره که بگی من و تو داریم تعامل میکنیم، یک چیز سومی هم هست. من لفظ سوم میام تعبیر درست نیست، میخوان با من رو درست کن. چیز سومی است به اسم خدا، مواظب ایشون باش در این جریان. مراقبه اصلا اینجوریه، یعنی همه جا جانب خدا رو رعایت کن، با خدا باش، خدا ببین در صحنه‌های اجتماعی. که اگر من و شما بودیم یه عالم ربانی اینجا بود، ما میدیم شما ما رو نگاه میکنیم چجوری تعامل میکنیم؟ اگر حجت خدا اینجا باشه من و شما بخوام تعامل کنیم چجوری پیش حجت خدا تعامل میکنیم؟ میبینیم حجت خدا پیش ما هست چجوری رفتار میکنه؟ اگر خدا اینجا باشه چیا با خدا هست؟ خب حالا بیا بس با اساس مراقبه هم بکن. یعنی مراقبه مانع نیست، مسئله محاسبه مانع نیست، بین طلوعه مانع نیست، بلکه همه اینا ممد و معد برای کار اجتماعی ما هست. دقت میکنید؟ این چیزیست که ما از حضرت استاد در این زمینه داریم. من دیگه سعی میکنم به سرعت اینو تمام کنم، حتی حرف شنیدن و نمیدونم دنبال علم رفتن که ایشون تعبیر میکرد هیچ مانعی حضور فعال اجتماعی نیست. اینا رو که عرض کردم و این همون چیزیست که آخرش ایشون اینجا بیم میگم با همه باش بی همه باش. تو دستورشون یاد تو هست میگو با همه باش بی همه باش. این خیلی عادیه، یعنی نخواست از صحنه جدا کنه، ولی چجوری باش که با خدا داری تعامل میکنی حساب درست باشه. خب بگذارم به سرعت، میخوام چون دیگه وقت نداریم. این شد به عنوان عنصر دوم. که این عنصر دوم فقط من نتونستم فرصت نکردم هم تمام اون مبانی اندیشگانیش چیست که میکشه، خلاصه چند تایی گفتم اونها نتونستم همه رو بگم، باید میگفتیم در جهاره، و هم ریشه عقلانی داشتن، ریشه شرعی داشتن، ریشه فطری داشتنش باید توضیح میدادم که من ندادم، فقط خواستم به سرعت توضیح بدم. ولی واقعیتش ایناست. اگر این رو یک بحث جدی آدم بکنه که ما نمیخوام الان بکنم، بعضی شاید 18 جلسه 15 جلسه آدم بیسه اینو درستش کنه، این درست خیلی از مسائل درست میکنه. اصلا یعنی یک نقدی است بر اینکه عرفان انزوا طلب درست نیست و یک طرحی است برای اینکه چگونه میبایست عرفان حاضر در صحنه اجتماعی داشت، به چه دلایلی، با چه مبانی. اینا توضیحی است که در جا خود من گذاشتم. حالا میرسم به بحث بعدی که چون جلسه آخر هست من دارم این شکلی کمی سریعتر میگم، ولی فکر میکنم باز بقیه میمونه ان شاء الله. شاید سال بعد ما اول سال یه چند تایی هم بگیم، اگر احیانا مثلا امکانش بود ما بیایم و برخی از تجربیات سلوکی و دستورات سلوکی و از این دست بحث‌های از استاد بگیم، اگر خواستیم ادامه بدیم. اگر نه برمیگردیم به بحث همون عرفان در وادی عمل که داشتیم در باب اسماء الله صحبت. جا داره اینقدر که حالا در مورد مکتب سلوکی گفتیم، بعداً به نکات سلوکی از استاد بپردازه. جا داره برداره، ولی حالا دیگه بذارید باشه ببینیم این الان تمامش کنیم ان شاء الله، ببینیم چی میشه. این شد به عنوان اصل دوم در فضای مکتب سلوکی حضرت استاد حسن‌زاده. پس اصل اول در مورد مطابق شریعت، بلکه مر شریعت باشه، تنها راه شریعته. یکی این که چی؟ عرفان سازگار با زندگی و حیات اجتماعی توضیح دادم. حالا نکته سوم که در کار حضرت استاد هست، عقلانیت سلوکی است. من روی این عقلانیت سلوکی خیلی اهتمام دارم، اون دوتا هم خیلی اهمیت داشت، ولی اینم به نظرم باید به چشم آورد در کار. عقلانیت سلوکی، ببینید ما بعضی ها رو داریم در سلوک دستوراتی میدن که لازمش اینه که عملا شخص بپاشه. مثلا یکی از اینا دستور میداد شما اینقدر در روز بخور. خب کسی که اینجوری دستور میده، این بدن که چقدر میکشه؟ حالا یک سال، دو سال، جوان، سه سال، بعدش چیکار باید بکنه؟ به حد اقل اکتفا کنه که اصلا بشه استخون، یعنی حتی مایچه هم نداشه. این صحبت هم اینکه چاق باشه و فربه باشه، نه اصلا حتی گوشت بر بدنش دیگه نباشه هیچ. بعد ازش بخوای که تو کار سلوکی کن، این عقلانیتش نیست. من ازش به عقلانیت، یعنی به تعبیری دستورها باید جوری باشه که آدم خودش وقتی توجه میکنه با همه جوانه بفهم با راه اعتدالیش اینه، میخواد به نتیجه برسه، طبیعی برای عموم اینه. حالا شاید به نفر در یه مقطعی دوره مثلا بگیم این دو ماه این کار رو بکن، یه چیزی بگیر، ولی اصلش اصلا معنا نداره. این بشه دستور سلوکی همیشه بود. لذا در کار از استاد یه عقلانیت سلوکی میبینیم، ریشه داره هم در اون سنت ایشون، ریشه داره در شریعت و ریشه داره در فضای علمی ایشون. ایشون خودش در از خونده طب، مثلا طب خونده، مثلا خیلی چیزا رو میدونه. ایشون مثل دیگران نیست، وقتی میخواد درس تدبیر کنه همینجوری عمل کنه، میبینه مثلا با طب هم سازگان، حتی اینا رو مراعات میکرد. بنده خدا یکی از این شاگردا رفته بود در این اربعین کلیمی، گفته بود من میخوام اربعین کلیمی بگم. ایشون دیده بود ایشون توان شده، گفت تو توان داری روزه بگیری؟ گفت نه. گفت خب پس تو این کار رو نباید بکن. واضح هستم چی از میکنم. حالا یکی از عقلانیت سلوکی ایشون باعث میشد دستورات ایشون و تبیین های ایشون و پشتوان های معرفتی ایشون بهشون اجازه داده بود ایشون عملا حفظ مزاج و بدن و اعتدال روح رو جدی میگرفت تو کارش. یعنی چی؟ یعنی دستوری که خود ایشون میگفت، من دیدم یکی از اینا اینقدر میخورد، من بهش گفتم بابا اینجوری نمیشه، ایشون باور نکرد. هر چی میگفتی بابا این کارو نکن، میگفت به من ربطی نداشت، یعنی از من دستوری نگرفت، خودش داشت انجام میداد، من باش دوست بودم. وقتی دیدم اینجوری بهش گفتم این کارو نکن، ایشون با ادامه داد، ادامه داد، ادامه داد. یه روزی دیدم ایشون تو بیمارستان افتاده، من رفتم پیششون، ایشون دیدم اشک میریزه، گفتم خب من بهت گفتم این کارو نکن، اینجوری تو میکنی نمیشه، مزاج از بین میبری، دیگه اصلا کار توان کار سلوکی اصلا نداره. با شدم اینجوری گفتم، من بهش گفته بودم، ولی ایشون این رو اعتقاد داشت و روش تاکید میکرد. تو همین دستورها، نامه ها، برنامه خوندی، دو سه جا خوندی تاکید میکرد که مواظب باشید. حق، حتی اندیشه مبنایش هم گفته بود، انسان کامل آن است که حق هر به اساس زی حق رو میده و بدن هم حقی داره باید بهش داد. یعنی تو میخوای عبادت فراوان کنی و بری جلو و نمیدونم تمرکز کنی و بری و با خدا بشینی و توجه تمام و میخوای بری و تشنه هستی همینجور بخوای بری، نیست. بعد حق این بدن رو اجرا کنی، اینجوری نیست، بخوای همینجوری عمل کنی. باز هست، این رویشون تعبیر میکرد. و نوعا افراد تفریط رو نوعا تو کارشون نمیذاشت بیاد، یعنی با این عقلانیتی که داشت، که معمولا کسانی که در سنت فلسفی باشن یه عقلانیتی در کارشون پیدا میشه، یادتون باشه. حالا به هر دلیلی توضیح داره در جای خودش هست، سنت فلسفی همراهش بود، سنت شرعی دینی، که حتی در عبادت نگاه کنید افراد در عبادت و شریعت اجازه نمیده. توضیح هست دیگه، خودتون رجوع کنید دیگه، من وقت ندارم و میخوام تمامش کنم. حتی یادم هست ایشون این تعبیر رو میکرد، میگفت که یه بار خدمت علامه طباطبایی رسیدم، از ایشون از من پرسید که خب شما دارید چیکار میکنید، گفت آره من حالم اینجوری بوده، تا به یه جایی رسیدم عجیب دیدم تشنگی دارم و به سمت عوالم دارم بالا میرم و به سمت عالم عقل دارم کشیده میشم، ولی دیدم اون لحظه ای که به سمت عالم عقل کشیده میشم مثل یک تندبادی اومده و منم یک پشه‌ای در این تندباد دیدم، اصلا نمیتونم جمع جور کنم. بعد علامه طباطبایی گفت خب شما چیکار کردی؟ ایشون گفته بود که من انصراف دادم خودم رو به ایسو، یعنی دیدم منو داره میبره ولی میسوزونه منو، خودم رو انصراف دادم. انصراف یعنی اومدم به این ور، به سمت آدم ماده کشیدم، یعنی خودم اون ور دلیلی مشغول کردم این ور اون ور که اون فشار نیاره، که علامه گفت همین کار خوبیه، همین کار این چی؟ یعنی باید عقلانیت باشه. حالا درست خوب دارم میرم جلو، خود داری میری جلو، میسوزی، میبینی داری میسوزی، باید بسوزی، این که به درد نمیخوره. ما قرار بود به کمال بیشن، قرار نبود که خودمون از بین ببریم. اینجاست که میبینید عقلانیت می تو کار از دوستات ما در کارشون میبینید. یا مثلا همین تعبیری بود که ما خوندیم، صفحه 226 خوندیم خدمتتون، 226 ببینید، یکیش مثلا باید با نشاط کار روحی معنوی انجام داد. ایشون تعبیر میکرد آقای من در نزد اولیاء الله مجرب است که اکثار ذکر شریف یا حیو یا قیوم یا من لا اله الا الله موجب حیات عقل است. وقتی با خدایت خلوت کن که بدن استراحت کرده باشد و از خستگی به در آمده باشد و در حال امتلا و اشتها نباشد، این نشاط باشه، خوب توان داشته باشه، این عقلانیت تو کار شده. یا بعدش مثلا در بحث بعدیش داره آقای من باید با تأنی و رفق و مدارا براه بود، نه با سرعت و استراب. واضح است اینا، اندیشه واضحه؟ یعنی استراب و عجله و برسیم و اینا چی؟ با تأنی برو جلو. این عقلانیت است در کار که معمولا در کار ایشون بوده. و یک چیزی که باز تو کار ایشون هست و همیشه این رو تأکید میکنه، اصل تدریج و استمرار همراه با برنامه و از خود کار کشیده. توی همین بحث عقلانیت سلوکی دارم عرض میکنم. یکی از که اصل تدریج، یک ابیاتی داره که میگم من به استادم گفتم، ولی استادم گفت ولی آهسته آهسته، یعنی این کار به جایی میرسی، هر جا میخوای برسی برس، ولی آهسته آهسته. و یک تجربه واقعی و عقلانی است. یعنی شما حتی تو کار علمی ببینید آدم 20 سال کار میکنه، یه دفعه در عرض یک سال همه چی درست میشه. 20 سال فقط زمینه است، ولی آهسته است. میتونست اول فشار بیاره، ولی همین یک ساله جواب داد، نه یک ساله نیست، 21 ساله جواب داد. دقت بکنید، بازش چی از میکنم، یعنی باید با آهسته 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 می استخوندار میشی، محکم میشی، جوانب میاد، به اصطلاح قدرت پیدا میکنی، اقتدار پیدا میکنی، میرسی. راهش اینه. تو کار ایشون خیلی مطرح بود، اصل تدریج و استمرار، برنامه داشته باش، از خود کار بکش، ولی عجله نداشته باش، آرام آرام. الحمدلله سهم امروزمو گرفتم، الحمدلله سهم فردا رو گرفتم، الحمدلله سهم پس فردا رو گرفتم. همینجور طلبه چه درس میخونه چجوریه، داره هر سال یه مقدار یه سطحی رو درست میکنه میره جلو، تا کم کم درست، یه همچه حالتی باید در کار. اینا رو ما میگیم عقلانیت سلوک، ولی بعضی ها رو من میبینم به اینجا که رسیدن، یا بدن رو از بین میبرن، یا اعتدال روحشون رو از دست میدن. حالا اسم نبرم، یکی از اینها رفته بود فشارهای آورده بود، بعد حرفای خبط و خطا زیاد میزد دیگه، اعتدال روحیش از دست داد. چرا؟ همین به همین دلایلی که گفتم، اینا حساب داره، هر چیزی قاعده داره و خوش ریوال داره. شما تو کار طلبگی فشار بیارید، یک ماه فشار بیارید، دونید چی میشه؟ از اوضاع روحی و بدنی و همه چی به هم میخوره. فشار بی خود بیارید، بی دلیل بیارید. گاهی است آدم از خودش کار میکشه به اندازه. الان من میتونم 8 ساعت کار کنم، یک کمی ادامه میتونم 9 ساعت، میتونم 10 ساعت، خوب باشه. ولی اگه یه دفعه برسید به 16 ساعت، 17 ساعت، 18 ساعت، چیکار دارید میکنید با این کار؟ ولی خودتون از بین میبرید. این چه کاریه؟ واضح است؟ اینا ما میگیم عقلانی، و این در کار ایشون جدیه و به نظرم این پاسخگوست و این هست که انسان رو به نتیجه میرسونه. عقلانیت سلوکی به اضافه اون ناظر بودن به شریعت با اون توضیحی که عرض کردم، به اضافه این که از ساحت اجتماعی ما رو جدا نکنه با اون توضیحاتی که عرض کردم، پایه‌ی کاره. یه دوستای دیگری هم هست، من اسم میبرم دیگه هیچ توضیحی نمیدم، ان شاءالله سال بعد. یکی از چیزای دیگری که ایشون داره که جزء به اصطلاح پایه‌های اصول مکتب سلوکی ایشون هست، تاکید بر حرف شنیدن و معرفت به نفس و عرفان نظری و این هاست، در جای خودش حالا باید توضیح بدیم، دادم قبلا ولی الان البته به شرطی توضیحی دارم انشاءالله. یکی اینه، یک اصل، پس میشه اصل چهارم. اصل پنجم هم توجه به اوج و انتها و حرکت بی پایان و قانع نشدن در مسیر سلوک، توضیحی داره و خودش انشاءالله عرض میکنه، مبانی داره عرض میکنه. یکی این، یکی هم چیز دیگری که در کار ایشون هست، تبیین حکمت‌های سلوکی، حکمت‌های سلوکی و حکمت دستورات و عمل‌های سلوکی و چشم و به اصطلاح چراغ کردن این اندیشه، یعنی این تبیین برای کار سلوکی، یعنی کار سلوکیشو همیشه با تبیین همراه می‌کنه. که بعضی ها من دیدم میگه این کارو بکن، تو چی کار داری چی میشه، تو چی کار داری چی؟ تا میگه این طرف رو آماده نمیکنه، ذهنیت براش حاصل نمیکنه، او کار سلوکش خوب انجام نمیده، با ابهام گاهی بد انجام میده. ولی اگه اینها رو بدونه اثر داره. این در کار ایشون بوده که این چند تایی که عرض میکنم ان شاء الله بعدا عرض میکنم. ما تا سه تا رو گفتیم، ان شاء الله بقیه رو بعدا عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله سال بعد خدمتتون هستیم. سال دیگه به پایان رسید، سال بعد خدمتتون هستیم.
نقش شده که حسن زیبر
در بعین
بودن، بعد
به نتیجه نمیدستن. بله، اونم آره، بحث عزلت نبود، بحث عقلانیته. ایشون میگفت تشویش هم زیاد بود، که الان تو بحث اینجا هم بود تشویش نبود. ایشون میگفت من از بس درس میدادم تشویش زیاد میشد، نمیتونستم خوب، اون حال روحیم داشت به سمت افول میرفت. از علام پرسیدن، علام گفت مگه کارت زیاده؟ کار 8 ده درس میدن. گفت آره این 8 ده درس تشویش میاره. خواهش میکنم، سلامت باشید. تشویش میاره. عزلت رو تقویت نمیکنه. نه، بحث عزلت نبود، بحث تشویش در تدریس بود. یعنی شما زیاد درس میدن. 8 ده. شما یه 8 ده درس بده ببین چه خبره. اوضاع به هم میریزه. خوب شد اینو گفتی، یه وقتی یادم باشه سال بعد اشاره کنم اگه یادم بود. موفق باشی.